أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. گرچه ظاهر این کریمه نفی عوامل نجاتی از عذاب است، ولی در باره خصوص شفاعت آیات فراوانی چنین که روایات بیشماری هست و شفاعت رو استثناء میکند. منتها در شفاعت مسائلی بود که بعضی از اونها گذشت و یکی از اون مسائل این بود که کی شفیع است. فرشتگان و انبیا و مؤمنین و همچنین توبه و عمل صالح، اینها حق شفاعت دارند. درباره فرشتگان آیاتی بود که اشاره شد و همچنین درباره انبیاء علیهم السلام. درباره مؤمنین هم بعضی از آیات دلالت بر شفاعت دارد که در سوره 8 دعای مؤمنین را نسبت به یکدیگر نقل می‌کند. آیه 10 سوره 8 این است که والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. این طلب مغفرت مؤمنین برای دیگر مؤمنان که قبل از اونها بودن، این یک نحوه شفاعت است. این گونه از دعاها را خدا مستجاب میکند. نمونش همون دعای 40 مؤمن است در نماز شب و مانند آن، که اقلش 40 مؤمن باشند. نه اینکه انسان بیش از 40 مؤمن را دعا نکند، ممکن است که صدها نفر را هم در نماز شب دعا کند و این دعاها انشاءالله مستجاب است. این به نوبه خود شفاعت است که مؤمن می تواند از دیگران، خواه زنده خواه مرده، شفاعت کند، خواه از گذشتگان خواه از معاصرین شفاعت کند. این طلب مغفرت برای دیگران یک نحو شفاعت است و خدای سبحان از اینها باید تجلیل یاد می کند. اگر این کار لغوی بود که خدا با عظمت یاد نمی کرد. که می فرماید اینها کسانی هستند که می گویند ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. خب اگر این دعا مستجاب نمی بود، یک کار لغوی بود که خدای سبحان از اینها با این تجلیل یاد نمی کرد، پس مؤمنین هم حق شفاعت دارند. البته منهای مسئله روایات که برای عالم فقیه و مؤمن شفاعت قائل شده است. و بخشی از این آیات یاد شده ناظر به مسئله دنیاست، بخشی هم مطلق است، بعضی هم درباره خصوص قیامت است. در آیات سوره غافر که جریان شفاعت فرشتگان مطرح بود، در آیه 9 این چنین آمده است که وقه مسیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته و ذلک هو الفوز العظیم. یعنی پروردگارا امروز اونها را از سیئات حفظ بکن. سیئات چیزی که انسان را متأثر و متعلم می کند، به خوشایند انسان نیست. اون روز صحنه قیامت و عذاب قیامت برای انسان سیئه است، چون جزاء سیئتن سیئتن مثلها. فرشتگان عرض میکنن خدایا اینها را از سیئات حفظ بکن و هر کی را تو امروز از سیئات حفظ کردی به اینا رحم کردی. گرچه احتمال اون هست که منظور از این یوم ازین دنیا باشد، فرشتگان به خدای سبحان عرض کنن اونها را از معاصی حفظ بکن که این شفاعت ناظر به دنیا باشد. اما آیه قبلش این چنین بود که وقهم عذاب الجحیم. آیه بعدش هم باز این است که ان الذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم، که باز مربوط به قیامت است. چون قبلش مربوط به قیامت است، بعدش مربوط به قیامت است، این سیاق نشون میدهد که منظور از این یوم ازین هم قیامت است نه دنیا. پس در قیامت فرشتگان شفاعت میکنن، چه اینکه در دنیا هم طلب مغفرت میکنن. و میگویند و من تق سیئاته، یعنی کسی که تو اونها را امروز از شدائد حفظ کردی، فقط رحمته، یعنی رحمت خاصت شامل اونها شده است. و ذالک هو الفوز العظیم. و انسان شفیع می شود تا مشکل مشفون له برطرف بشود. یک وقت انسان دفع عقاب است، یک وقتی رفع عقاب است، یک وقت دعا میکند خدایا توفیق به فلان شخص بده که مبتلا به معصیت نشود، یک وقت دعا میکند خدایا معصیت انجام یافتش را ببخش. بعد شفاعت هم طلب است، استدعا است، چیز دیگر نیست. شفاعت آن است که شفیع پیش مشفون له از مشفون انده بخواهد که مشکل مشفون له را حل کند. حاصل هم می شود و این هم مغفرت حاصل می شود. در قیامت سوال می کند که شما اینها را عفو بکنید، اینها که استحقاق عقاب دارن عقاب نکنید. در دنیا سوال می کنند خدایا گناهان اینها را بیامرزید، طلب می کنند، در حقیقت استدعا می کنند، یا استدعا میکنن که گناهان اینا رو بیامرزید، یا استدعا میکنن که اینا رو به جهنم نبرید. نه، معمولا اون است که قبول باشد. و این که فرمود منزل الذی یشفع عنده الا به اذنه، اذن خدا در موردی است که اظهر کند. اون کسی که بله، برای این که شافعینی هستن، مثل اون بحثش قبلا گذشت، مثل این که مدرسینی در حوزه هستن، یک کسی نمیخواد درس بخونه، میگن این از هم این هم مدرسین هستن و استفاده نمیکنه. نه اینکه اونا درس میدن، این درس میره، درس سودی نداره، این چنین نیست. فما تنفعهم شفاعت شافعین، یعنی شافعین فراوانی هستن ولی اون نمیتواند از شفاعت شافعین استفاده کند، چون شافعین در باری او شفاعت نمیکنند. باز نمونه دیگری از شفاعت در قیامت کبرا آنچه که در سوره اعراف بیان شده است. در سوره اعراف آیه 48 این چنین است که 49 این است: اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. گویندگان این کلام اصحاب اعراف هم رجالی هم که در اعراف به سر می برن. و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما کنتم تستکبرون اهؤلاء الذی اقسمتم لا ینالهم الله برحمه. در اعراف دو گروه هن. یک عده فرمان روایان اعرافن به اذن خدا، یک عده سرگردانان اعرافن بلا تکلیف. اونا که وضعشون روشن نشد در اعراف به سر میبرن، به دستور رجال اعراف وارد بهش میشوند. این رجال اعراف چون دارد رجال، پس معلوم شد ملائکه نیستن. این یک مطلب. مطلب دیگر این که این مردان مردان عادی نیستند، زیرا اون روز احدی بدون اذن خدا سخن نمیگوید. یوم لا یأتی لا تکلم نفس الا باذنه. احدی حق حرف ندارد، نه تشریعا حق حرف ندارد، تکوینا قدرت سخن ندارد، چون بساط تشریع با انقطاع دنیا منقرض میشود. نه اینکه اون روز حرف زدن حرام است، چون حرمت و وجوب مال دنیاست. اون روز احدی قدرت حرف ندارد مگر اینکه خدا اذن بدهد. مثل اینکه زبان ما تا ما نخواهیم حرف نمیزند. زبان تکوینن در اختیار روح است، روح تا نخواهد زبان حرف نمیزند. همه انسان‌ها در قیامت اونچنان تحت ذلتن و خدای عزیز حاکم است که تا خدا نخواهد اینا قدرت حرف ندارند. پس تا خدا اذن ندهد کسی حرف نمیزند. این مردانی که حق حرف دارن فرشته نیستن، چون فرمود و علل اعراف رجال، پس مردانن نه جز فرشتگان. و کسانی هن که مجازن سخن بگوین، این دو و اذنشونم این است که به اصحاب اعراف، به اهل اعراف که سرگردانن اجازه ورود میدهن، میگوین برید بهشت. اینا کیانن؟ کیست که در قیامت بتواند سخن بگوید اونم اذن ورود به بهشت به دست اینها باشد غیر از معصومین اهل بیت علیهم السلام؟ لذا اونا فرمودن ما ایم. اون روایات این آیه رو تطبیق کرد بر اهل بیت علیهم السلام و تطبیق به حقی هم هست. اصل جریان را در همین سوره اعراف آیه 46 به بعد بیان میکند. میفرماید به این که وعلی الاعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم، بر اعراف مردانی هستن که مشرفن، همه را با سیما میشناسن. سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت. سیما از سمه و بسمه و موسوم بودن یعنی نشانه. سیما هم فی وجوههم یعنی نشانه اینها در صورت های ایناست، وگرنه سیما بنی علامت است. فرمود همه را با علامت ها میشناسن. و علی الاعراف رجال یعرفون کلن به سیما هم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اینا مردانی هستند که هم اصحاب جنت رو میشناسن هم اصحاب نار رو میشناسن. با اصحاب جنت سلام دارن، وقتی اصحاب نار رو میبینن میگن خدایا ما رو جز اینها قرار نده. بعد و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم، مردانی را که با سیما و علامت میشناختن، همین اصحاب اعراف که مردان الهیان، اونا را منادا قرار بدن، با اونها سخن میگوین، میگوین ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون، این ثروتی که اندوختید، اون استکباری که داشتید، هیچ کدام مشکل شما را امروز حل نکرد. اها اولای الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، اونگاه اشاره میکنن به این مؤمنین سرگردان، به این محرومی. میفرماین شما نه استکبارتون مشکلتون رو حل کرد، نه اون جمع مالتون مشکلتون رو حل کرد. و درباره این محرومین و طبقه متوسط از اهل ایمان میگفتید اینها به جایی نمیرسن. حالا امروز معلوم میشود کی سعادتمند است کی شقی. اونگاه در همین ملأ به این افراد مؤمن متوسط که هنوز وضعش روشن نشد دستور میداد بفرمید بهشت. فرمود و نادا اصحاب الاعراف، یعنی همین مردان الهی، رجالا که یعرفونهم بسیماهم، مردانی که اینها اهل استکبار و جمع مال بودن، اینها را با علامت میشناختن. به اینها خطاب میکنن که ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون، اون کارهایی که در دنیا داشتید هیچ کدام از اینها مشکل آخرت شما را حل نکرد. اها اولای الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، اشاره میکنن به این مؤمنین متوسط که هنوز وضعشون روشن نشد، وارد بهشت نشدن. میفرماین شما درباره اینها میگفتید که اینا به مقصد نمیرسن و طرفی نمیبندن. ادخلوا الجنه، بفرمید بهشت. به این افراد منتظر و متوسط که هنوز در اعرافن وارد بهشت نشدن، به اینها دستور میدن، میگوین ادخلوا الجنه، برید بهشت. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. خب پس در اعراف دو گروه هن. یه عده کسانی هستن که هنوز وضعشون روشن نشد وارد بهش بشن، یک عده فرمان روایان اعرافن به اذن خدا. اون روز احدی سخن نمیگوید مگر خدا اذن بده، و اینها هم جزء رجالن نه جزء فرشتگان، مردانی که فرمون روایان اعرافن و منتظرن که این محرومین از اهل تشیعشون به بهش بروند تا بعد خودشون وارد بهش بروند، همون معصومین علیهم السلام که می فرمون ادخل الجنه، برید بهشت. اگر درباره هست همه سلام الله علیه آمد است که او قسیم الجنت و النار است، این درباره سایر اهل بیت هم هست. این عالی ترین مرحله شفاعت است، منتها مسئله تکوین است، نه مسئله بخشش گناه.
عرض کردیم که این مرحله نفوذ تکوینی است، نه شفاعت مشترک، ولی بالاتر از شفاعت است. بسیار خوب، تنجیزشون به اذن خداست که بالاترین مرحله وساطت است. این از شفاعت مستلح قوی تر است. اینها هستن که میگن ادخل الجنه، برید بهش. بنابراین هم در دنیا مسئله شفاعت مطرح است، هم در آخرت، هم در باره فرشتگان، هم در باره انبیا، هم در باره مؤمنین. اما اون چرا که به عنوان شفاعت قرآن مطرح است، خدای سبحان همونطوری که ایمان را، توبه را، عمل صالح را باعث شفاعت میداند، قرآن را هم باعث شفاعت میداند که فرمود یهدی به الله من تبعه سبل السلام. کسی که تابع قرآن شد، به وسیله این خدای سبحان راه های نجات را به او نشون میدهد. اون مقدار را که فهمید و عمل کرد که طی کرد، اون مقداری که عمل نکرد به برکت قرآن حل می شود. این کریمه یهدی بهی من تبعه رضوانه سبل السلام در روایات مبسوطاً بیان شد که قرآن حق شفاعت دارد. در کتاب شریف وافی در باب فضل قرآن، اونجا یک بابی است که قرآن متمثل می شود و شفاعت می کند. یعنی صفوف انبیا، صفوف صدیقین، شهدا، صالحین همه هستن، بعد میبینن یه چهره نورانی میآید، همه اهل این صفوف فکر میکنن این چهره نورانی از اونهاست، صف مؤمنین خیال میکنن این مؤمن خالص است، میبینن که از کنار اینها هم میگذرد، صف اولیا خیال میکنن این از اونهاست، میبیند از اونها هم رد میشود، صف انبیا خیال میکنن این از اونهاست، میبینن او از اونها هم رد بشود. این حقیقت قرآن و باطن قرآن است که در قیامت به این صورت ظهور میکند، چون قرآن مهیمن بر همه کتب پیشینیان است و هر پیغمبری به اندازه کتاب خود مقام دارد. یعنی عالی ترین مقام موسی کلیم همون مقام این تورات اوست، عالی ترین مقام عیسی مسیح سلام الله علیه ما همون انجیل اوست. هر پیغمبری به اندازه کتاب خود دارای مقام است. چون قرآن مهیمن بر دیگر کتب است، پس حقیقت قرآن و باطن قرآن مهیمن بر حقایق انبیاء پیشین هم هست. از این جهت همه انبیاء احتمال میدن که این چهره نورانی به صف اینها بپیوندد، میبینن که نه، از صف اینها هم میگذرد. این حقیقت قرآن است که این روایت شریف را حتما ملازم می‌فرمید و این هم شفاعت می‌کند. این که به یک صورت نورانی در می‌آید و شفاعت می‌کند، نه یعنی می‌گوید خدایا اینها که عمل کردن عملشون مطابق با من هست، اون که عمل کردن که کردن، اونا که عمل نکردن و اهل قرآن بودن و کمبودی دارن، قرآن از اونا شفاعت می‌کند. در بیانات هست امیر سلام الله علیه که در باره عظمت قرآن سخن میگوید، در خطبه 176 صفحه 250 به عنوان فضل القرآن این چه این است، میفرماد به که وَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ و المحدث الذي لا يكذب و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزياده او نقصان، زياده في هدى او نقصان من عمل، تا میرسد به این جمله شریف و علمو انه شافع مشفع، او شفاعت میکند و شفاعت او تشفیع میشود. شفعت و شفیع یعنی قبل تو شفاعته، او شافعی است که شفاعت او مقبول است. و علمو انه شافع مشفع و قائل مصدق و انه من شفع له القرآن یوم القیامت شفع فیه، هر کی قرآن از او شفاعت کند شفاعتش مقبول. البته قرآن کلام خداست، کلام خدا بدون اذن خدا سخن نخواهد گفت. و قائل و انه من شفع له القرآن یوم القیامت شفع فی و من مهل به القرآن یوم القیامت صدق علی. هر کسی قرآن درباره او سعایت کند، بگوید او بدرفتاری کرده است، یعنی شکایت کند، یعنی سعایت کند، گزارش بد بدهد، مورد قبول است. و هر کس قرآن درباره او شفاعت کند، شفاعت او مورد قبول است. خب شفاعت یعنی چه؟ یعنی بگوید اعمال او با من منطبق بود، این معنی شفاعت است. یا شفاعت میکند یعنی از خدای سبحان میخواد کمبود این شخص را جبران کند. این که در تفسیر شفاعت در همین این کلمه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی تفسیر شده است که شفاعت القرآن نطق آیاته بانطباقها علی عمل العامل، این همون دعب کسی است که شفاعت بر او حل نشود. و الا شفاعت قرآن به این معنا نیست که یعنی خدا یا احکامی که او اعمالی که او داشت مطابق با من است. این خب متن عمل در قیامت روشن است. شفاعت قرآن مانند شفاعت انبیا، مانند شفاعت اولیا، مانند شفاعت معصومی علیه السلام به این است که خدا یا از گناهان او بگذر یا ترفیع درجه بده و مانند آن. نه شفاعت میکند یعنی اعمال او با من مطابق بود، این که معنی شفاعت نشد. این شهسن، این میشه شهادت نه شفاعت. شفاعت قرآن عبارت از آن است که کمبود را حل کند، مثل شفاعت سایر شفعا. و این حدیث شریف را حتما ملاحظه فرمود که قرآن در قیامت به چه صورتی ظهور میکند. اونگاه همه به این محتاجم. اگر خدای سبحان وعده داد به پیغمبرش که تو را من تو را به یک مقام محمود میرسانم و این مقام محمود را هم مقید نکرد که چه مقامی است، معلوم میشود همگان از فیض رسالت پیغمبر در قیامت بهره میبرند، آدم و من دونه. و این عالی ترین شفاعت است که حتی شفعا هم از شفاعت پیغمبر برخوردارند. در سوره مبارکه اسراء وقتی بشارت مقام محمود را بعد از نماز شب به شب زنده زاری ذکر میکند، این چه می فرماید؟ آیه 78 و 79 سوره اسراء، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، که این ناظر به نمازهای چهارگانه است. از دلوک شمس تا غسق اللیل چهار تا نماز است. از دلوک شمس یعنی زوال شمس، ظهر و عصر شروع می شود تا غسق اللیل، دل شب، به تاریکی فراگیر شب که پایان نماز عشا است. از دلوک شمس تا غسق لیل چهار نماز است. اونگاه به نماز صبح در جمله بعد اشاره کرد، فرمود و قرآن الفجر، جمعا می شود نمازهای پنجگانه. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، یعنی اقم قرآن الفجر را که صلاة صبح است. با این جمله نمازهای پنجگانه تتمیم شد. اونگاه درباره عظمت نماز صبح هم ذکر فرمود که ان قرآن الفجر کان مشهودا، برای اینکه فرشتگان لیل فرشتگان نهار هر دو شهادت میدهند به مانند او. این دستور عام است. اما دستور خاص که مربوط به وجود مبارکه حضرت است این است، فرمود و من اللیل فتهجد بهی لافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، از شب زنده‌داری غفلت نکن، امید هست که خدا تو را به برکت شب زنده‌داری به مقامی برساند که این محمود است. وقتی مقام مقید شد به محمدت و محمدت مطلق بود، یعنی مقامی است که همه از این مقام برخوردارند و از او بهره میگیرند. و همه ثناگوی این مقامم، چون محمود فرشته ها نیستی، محمود انبیا نیستی، محمود اولیا نیستی، محمود مطلقی. کی محمود مطلق است؟ کسی که کاری بکند که همگان استفاده کنند، یعنی بشود رحمتون للعالمین. اگر کسی کاری کرد که همه از او استفاده کردن، هم رحمتون للعالمین خواهد بود، هم محمود مطلق است، یعنی همه حمد او میکنن. لذا در زیل این کریمه آمده است که این مقام مقام شفاعت است و هیچ کسی نیست مگر اینکه به شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیدوار است. این همون شفاعت کبراست. اگر این مقام مقامی نبود که کار خیر از او صادر بشود که حمد نداشت، و اگر کار خیرش مخصوص به مذنبین بود که او محمود المذنبین بود نه محمود مطلق، یا اگر کارش طوری بود که فقط فرشته ها استفاده میکردن، این محمود الملائکه بود نه محمود مطلق. از این که فرمود مقام محمود است، حامدش محض شده است، نفرمود فرشتگان حمد میکنند یا مذنبین حمد میکنند یا انبیا حمد میکنند، این محمود محمود مطلق است. معلوم میشود از این مقام فیضی به همگان میرسد و همگان حامدند. این همون شفاعت کبراست. این همان است که همه به شفاعت حضرت تک امیدوارند. اونها که مبتلاین برای رفع ابتلا، اونا که متنعمن برای ترفیع درجه، اونایی هم که میخواهن شفاعت کنند به امید پیغمبر شفاعت میکنند. اونگاه کسی که این مقام را دارد و خدای سبحانم صاحب این مقام را به عنوان رؤوف الرحیم معرفی کرد، اون وقت این از اهل کبائر از امتانش غافل است. پس چه رحمتی است برای مؤمنین؟ چرا؟ چون همه نعم را در از ذکر می کند. این در آیه بعدم راه ورود و خروج مسائل را هم طرح می کند. بقول ربی ادخلنی مدخل صدقین و اخرجنی مخرج صدقین و اجعلی من لدن که سلطان نصیرا. این راه های کمال را در نشون می داد. این نظیر قوانین فقهی نیست که یه سلسله آیات در صدد اصل تشریع باشد بعد مبینات بیاید. یه چیزی بیان نشد که فقط شما محمود مثلا فرشتگان باشید. در قرآن جای دیگه بیان نشد که نماز شب نقشش این است که تو را به مقامی که محمود الملائکه بشوی میرساند. بعدم تبیین نشد جایی که نه درجاتی دارد. بله این سمت را دارد. بله نه قاعده اقلایی است، ولی در فقه چون این چنین است، یه سلسله اطلاقات تشریعی دارد یه سلسله اطلاقات بیانیه، اما اینجا اطلاقات بیانیش همین است چون بعدم بیان نکرده. نظیر صلات نیست که عقیم صلات اطلاق تشریعی داشته باشد، دست تشریعی باشد و اطلاق بیانی نداشته باشد، چون در موارد دیگر بیان شده. اما اینجا دیگه نماز شب انسان را به کدام مقام میرساند بیان نشده مگر همین. اگر اینم مهمل باشد که قابل استدلال نیست. نوبر بله کار اختیاری باید بکند، اون مدح هست نه هم. بالاخره اگه کسی کار خوب نکرد که هم نمی کنن که مدحش می کنن، نه هم. اون ممدوح بودن است نه محمود بودن. اونو قاب مار کسیست که اگر بی اعتنایی بکنن به قرآن، نبذوه وراء ظهورهم، قرآن هم باید شفاعت کنن، شفاعتش باید به اذن خدا باشد. خب درباره اونا شفاعت نمی کنن، اما نسبت به دیگرانی که بسیاری از احکام را عمل کردن در بعضی موارد لغزیدن که شفاعت می کند که. اونا در اون مقام یک واحدن، اهل بیت در اون مقام نورانیت یک واحدن. در پایان سوره توبه این چنین فرمود که پیغمبر نسبت به مؤمنین، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خب کسی که دارای مقام محمود هست و از طرفی هم بالمؤمنین رؤوف رحیم هست، مؤمنین در قیامت گرفتار عذاب باشند و پیغمبر با داشتن مقام محمود و رحمت للعالمینی از اینها غفلت کند، این چنین نیست. لازمش اینه که بالمؤمن رؤوف رحیم نباشد. این که فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم است، مقام محمود رو هم دارد، یقینا شفاعت میکنه. لذا از امام باقر سلام الله علیه و از سایر معصومین هم با یه تفاوتی نقل شده است که میفرماین امید بخشترین آیه در قرآن کریم به نظر شما همون آیه سوره زمر است، که آیه 53 سوره زمر که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. پیش شما امید بخش ترین آیه این آیه است، ولی پیش ما اهل بیت علیهم السلام امید بخش ترین آیه آیه 5 سوره زهاست که فرمود ولسوفه یعطی کرب و کفترزا. اینقدر خدای سبحان به پیغمبر عطا بکند که او راضی بشود. خب این رضا درباره مسائل شخصی نیست که پیغمبر در هر امر راضی مگه رسول خدا مقام رضا نرسیده بود؟ او که به همه چیزش راضی بود، به قلیلش، به کثیرش، به جهادش، به تبعیدش، به هجرتش، به توهین و استهزاش، به همه چیزش راضی بود، شکایتی نداشت. این کدام مقام رضاست که میفرماید ولی صوفه یعطی که رب و کفت رضا، اونم مقید نکرد. خب اگر پیغمبر رحمتون للعالمین است و اگر بالمؤمنین رؤوف رحیم است و اگر دارای مقام محمود است و اگر خدا اونقدر میدهد که او راضی باشد، آیا او راضی هست که عده‌ای از مؤمنین جهنم بسوزن؟ بعد بگد خدای همین مقداری که دادی من راضیم؟ این قابل باور نیست. لذا اهل بیت فرمودن امید بخشترین آیه به نظر ما اهل بیت این کریم است. مؤمن فاسق، مؤمنی است معصیت کرده، شفاعت شامل اینها می شود. اگر خدای سبحان بخواهد اینا یقینا شفاعت بکنن. از طرف اینها آمادگی هست، البته شرک نباشد، کفر نباشد، نفاق نباشد، امثال ذلک. لا تنالو مستخف بالصلات، این در برزخ در احتضار و مانند اون فشار میبیند تا مقدار تطهیر بشود و در قیامت شفاعت کبرا احیانا شامل اونها خواهد شد. منتها تحمل مشکلات برزخ و احتضار کار آسانی نیست. فشار قبر مال کسی است که اینها را سبک شمرده است. خب مگر فشار قبر کم است؟ مگر کسی میتواند تحمل بکند؟ تامه موت مگر کم است؟ اگر چنون چه نوبت به جهنم رسید اینو شفاعت میکنن. بله البته باید مسلمان باشد، مؤمن باشد، به اصول دین معتقد باشد. اونها اگر چنون چه مؤمن باشد، اصول کلی و تشیع این گونه از قیود اولی را داشته باشد، بعیده که در قیامت به صورت حیوان محشور بشود. شفاعت از این طرف اگر خدای سبحان اذن بدهد حتمی است، منتها به اذن خدا متکی است و اذنش اذن حکیمانه است. چون بسیاری از اسرار است که خدا میداند. تنها امری که زمام کل به دست اوست اذن خداست. الان بحث در است که کیها حق شفاعت دارن، اینا حق شفاعت دارن، ولی زمام و شفاعه و آخر و من یشفع ارحم الراحمین، او باید اذن بدهد، او میداند که به کی اذن بدهد چون حکیم مطلق است. چون یکی است که قرآن در حقیقت همون اون اساره رسالت است، شخصیت حقوقی پیغمبر قرآن است. بله، حقیقت قرآن انسان کامل است و اگر کان خلق القرآن، اگر پیغمبر به صورت یک کتاب متمثل بشود میشود قرآن، و اگر قرآن به صورت یک انسان در بیاید میشه پیغمبر. حقیقت اینها یکی است. الان همین طور است. من پیش تو مقربم باعث می شود که خدای سبحان فضلش را زمیمه عدلش کند، یا من پیش تو مقربم باعث می شود که مسکنت این عبد محکوم را هم از نظر دور ندارد، این واسطه می شود برای عهد الامرین. بنابراین روایات اگر مسئله شفاعت قرآن یا شفاعت‌های دیگر را نظیر شفاعت مسجد، شفاعت اماکن و متبرک دیگر، مشاهد مشرفه و امثال ذرا تصحیح می‌کند، با اصول کلی قرآن موافق است، مخالف نیست، چون باید خدا اذن بدهد و زمام شفاعت به اذن خداست، هر کی هم اذن داد داد. و معصومین علیهم السلام که مبین قرآنن خصوصیت ها را مشخص کردن که اون خصوصیت ها به خواست خدا در بحث روایی حل می شود. والحمدلله رب العالمین.